سلام به برنامه 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. در آغاز خبرها. شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که طالبان قاسم قایم افسر سابق وزارت داخله را شکنجه کرده و به قتل رساندند. بستگان آقای قایم روز یکشنبه بر روزنامه 8 صبح گفتند طالبان پس از آن که از او خواستند به وظیفه‌اش برگردد توقیفش کردند. مسعود اندرابی وزیر پیشین داخله افغانستان در حساب توییترش نوشته است که دگروال قاسم قایم فریب فرمان عفو عمومی طالبان را خورد و پس از بازگشت به وظیفه توسط طالبان توقیف شد و در اثر شکنجه جان باخت. حکومت طالبان در این باره هنوز چیز نگفته است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید طالبان یک خبرنگار افغان را بازداشت و به شدت لتوکوب کردند. این مرکز در بیانیه گفت که نیروهای طالبان شنبه شب موتر محب جلیلی گوینده پیشین آریانا نیوز را در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل متوقف ساخته و او را بدون هیچ دلیل بازداشت کردند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. طالبان در این باره تا حال تبصره نکردند. مقام‌های محلی طالبان در پنجشیر می‌گویند که 12 تن را به اتهام دست داشتن با جبهه مقاومت ملی در آن ولایت دستگیر کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر به رادیو آزادی گفت که این افراد از دیروز به این طرف در ولسوالی خنج بازداشت شدند و تحقیق از آنها ادامه دارد. او دیروز گفته بود که 3 نفر به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی در پنجشیر دستگیر شدند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود که بر ضد طالبان مبارزه می کند تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده. قرار است بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در سفر به دهلی نو با نریندر مودی همتای هندیش درباره مسائل تجارتی و امنیتی گفتگو کند. هند در مورد جنگ روسیه در اوکراین موقف بی‌طرفانه اختیار کرده است. جانسون پیش از اولین سفرش به هند دیروز یکشنبه گفت در حالی که صلح و رفایشان از جانب دولت‌های مستبد با تهدیدات روبروست بسیار حیاتی است که دموکراسی‌ها و دوستان کنار هم باشند. انتظار می‌رود صدر اعظم بریتانیا روزهای پنجشنبه و جمعه از هند دیدن کند. و رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان می‌گوید کار در زمینه برقراری صلح وظیفه و مسئولیت اصلی هم است. پاپ فرانسیس این را در سخنرانیش به مناسبت جشن عید پاک دیروز در میدان سنت پیترز در شهر روم پایتخت ایتالیا گفت و جنگ در اوکراین را بی‌مفهوم خواند.
لطفاً بیایید به جنگ عادت نکنیم. بیایید خود را متحد سازیم که صدای خود را برای صلح بلند کنیم. بیایید از بالکن‌ها و در سرک‌ها صلح صدا بزنیم.
پاپ فرانسیس از رنج‌های فراوان ناشی از جنگ‌ها در افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق، لیبیا، میانمار و بخش‌های از آفریقا نیز یاد کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه موسیقی چند گزارش خبری داریم و مطبوعات جهان را هم مرور می‌کنیم. نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در شماری از کشورهای غربی و آسیایی نیز به آنچه حملات هوایی نیروهای پاکستانی در خوست و کنر خوانده شده واکنش نشان دادند و خواستار جلوگیری از تکرار همچو رویدادها شدند. بر اساس گزارش ها در این حملات ده‌ها تن کشته شدند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
سفارت‌های افغانستان در ایتالیا، استرالیا، جمهوری چک، نروژ، سریلانکا و چندین کشور دیگر با صدور یک اعلامیه مشترک حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را محکوم کردند. بر اساس گزارش‌ها تیارات جت پاکستان بامداد روز شنبه چندین منطقه را در ولایات خوست و کنر بمباران کردند که طبق آخرین خبرها تنها در خوست 42 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. همچنان کشته شدن 5 تن در کنر نیز تایید شده است. سفارت های افغانستان در اعلامیه‌ای که در فیسبوک سفارت افغانستان در ایتالیا منتشر شده این حملات را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان خوانده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که باید جلوی این گونه تخلفات را بگیرد. سفارت افغانستان در استرالیا نوشته که دیپلمات های افغان بارها این گونه تخلفات را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دادند و رویداد اخیر به اقدام روشن و قاطع شورای امنیت و جامعه جهانی نیاز دارد. در اعلامیه تاکید شده که هیئت دیپلماتیک و مردم افغانستان به حفظ حاکمیت تمامیت ارضی، ارزش‌های ملی افغانستان دموکراتیک، مستقل و صلح‌آمیز متحد هستند. شهرزاد آریوبی، سفیر افغانستان در جمهوری چک، شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
در مورد بمباری که توسط نیروهای نظامی پاکستان بر قلمرو افغانستان صورت گرفته، همه نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان به طور مشترک و هماهنگ اعلامیه را صادر کرده، این حملات را به شدت نکوهش کردند و آن را تجاوز بر خاک افغانستان خوانده، به طور جدی خواستار جلوگیری از همچو رویدادهای شدند.
سازمان ملل متحد نیز از تلفات افراد ملکی در نتیجه بمباران قوای نظامی پاکستان در خوست و کنر ابراز نگرانی کرده. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با ابراز نگرانی از تلفات افراد ملکی از جمله زنان و کودکان گفته که افراد ملکی هرگز نباید هدف قرار بگیرند. وزارت دفاع طالبان هم یک شنبه یک روز پس از حملات خوست و کنر توسط پاکستان این حملات را غیر انسانی و ظالمانه خوانده، هشدار داد که هیچ کشور نباید آنها را مجبور به عمل بالمثل بسازند. ولی مخالفان طالبان در همچو حملات بر افغانستان حکومت طالبان را مقصر دانستند. جبهه مقاومت در اعلامیه حملات پاکستان را محکوم کرده، گفته که طالبان هیچ پاسخی به ملت افغانستان در برابر این تجاوزها نداشتند و نخواهند داشت. در این حال وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه بدون اشاره به بمباران در خوست و کنر در اعلامیه گفته که حملات بر پاکستان از قلمرو افغانستان صورت میگیرد و از ساکر پاکستانی در نتیجه آن کشته و زخمی میشوند.
عکس العمل ها به حملات هوایی پاکستان بر ولایت های خوست و کنر و ادعای اسلام آباد به دنبال این حملات در نشریه ها و روزنامه های جهان نیز بازتاب یافته. فرشته نگاه برخی از این نشریه ها و روزنامه ها را مرور کرده.
نشریه بریتانیایی میل آنلاین گزارش را در مورد حوادث اخیر بین افغانستان و پاکستان منتشر کرده است. در این گزارش از اسوسییتد پرس آمده که پاکستان به کشور همسایه خود افغانستان هشدار داده که به طالبان پاکستانی پناه ندهد. پیش از این ناوقت روز جمعه از بمباران نیروهای پاکستانی در بخش‌های از ولایات کنر و خوست گزارش شد. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌ها ده‌ها غیر نظامی هم جان باختند. در ادامه می‌خوانیم که پاکستان تا کنون از اظهار نظر در مورد اتهامات افغانستان خودداری کرده و در عوض حکومت طالبان را متهم کرده که هیچ اقدامی برای توقف عملات شبه نظامیان در افغانستان علیه پاکستان انجام نمی‌دهد. در بیانیه دیروز وزارت خارجه پاکستان هم به عملات در داخل خاک افغانستان اشاره نشده، اما در بخش آن آمده که پاکستان به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام دارد. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز شنبه در یک پیام صوتی به پاکستان هشدار داد که اگر جنگ آغاز شود به نفع هیچ کشور نیست. در گزارش منتشر شده در میل آنلاین آمده که پاکستان اغلب متهم به پناه دادن به جنگجویان طالبان قبل از به قدرت رسیدن آنها در افغانستان بود. اما زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اسلام آباد تلاشهایش را برای تحت فشار قرار دادن جهان به خاطر تعامل با حکومت طالبان آغاز کرده. در ادامه می‌خوانیم که تا کنون مشخص نیست که آیا شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان به اندازه عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور به حمایت از طالبان خواهد پرداخت یا نه. روزنامه استار ان استرایپس هم به این موضوع پرداخته و با در نظر داشت رابط نزدیک اسلام آباد با طالبان، هشدار پاکستان به حکومت طالبان در مورد اقدامات سختگیرانه در برابر شورشیان را غیر معمول خوانده است. این روزنامه همچنین به ایزار سفیر پاکستان از سوی وزارت خارجه طالبان پرداخته و به نقل از زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نوشته که گفته است پاکستان صبر افغانها را آزمایش نکند و اشتباهی را که دیگران کردند تکرار نکند. در ادامه به نقل از انستیتیوت سال پاکستان می‌خوانیم که گفته است از آغاز سال 2022 تا پایان ماه مارچ 52 حمله در پاکستان را اندازی شده که نسبت به عین زمان در سال گذشته 35% افزایش را نشان می دهد. مسئولیت این عملات را تحریک طالبان پاکستان و یا هم داعش به عهده گرفتند. در ادامه مطلب استارن استرایپس باز هم به نقل از امیر رانا رئیس اجرایی این انستیتیوت می خوانیم که در این مدت 155 تن در این عملات کشته شدند، در حالی که سال گذشته در این مدت 68 نفر کشته شده بودند.
یازده و ده دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه موسیقی پخش می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ده‌ها ساحه را در افغانستان برای کمک مشخص کرده. این نهاد گفته که بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به اساس گزارش‌ها اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته.
بعد از اینکه دولت تغییر کرد، متاسفانه از وظیفه ماندم. اگر خانه استم و تیت
خاطر اوز به یک خانواده هفت نفری است و در کابل زندگی می کند. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، او و شوهرش نانواران خانواده بودند. خاطره می گوید او و شوهرش در یک دفتر کار می کردند و ماهانه 25,000 افغانی معاش داشتند. خاطره به دلیل ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان خانه نشین شده و تنها منبع درآمدشان عاید شوهرش از دوکان است. به گفته خاطره، شوهرش ماهانه پس از پرداخت مصارف و کرایه دوکان مبلغ کمی میتواند به خانه بیاورد و کفاف نیازمندی های زندگی هفت نفرشان با خانه کرایه نیست. خاطره به رادیو آزادی گفت:
زیاد مشکلات مردم با کمک های بشردوستانه حل میشه. وقتی که بسیار نیاز دارن، کسایی که وظیفه داشتن، خانمایشان یا شوهرایشان یا از فامیلشان کسی وظیفه داشتن، وظیفه خود را دست دادن.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از طریق حساب توییتری خود خبر داده که 55 منطقه را در افغانستان مشخص کرده که باید در آنجاها کمک شود. در این توییت آمده است که در حال حاضر بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک‌های نجات دهنده نیاز دارند و کمک‌های بشردوستانه یک راه حیاتی برای میلیون‌ها نفر است. این سازمان همچنان افزوده که اکنون زمان ایستادن در کنار مردم افغانستان فرا رسیده است، اما در داخل افغانستان انتقادها بر آن است که در بیشتر موارد کمک‌ها به مستحقان نمی‌رسد. یک تن از فعالان مدنی که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در مجموع اقتصاد مردم افغانستان ضربه خورده. باور بکنیم اون کسایی که وظیفه داشتن امروز خانمای از اینا میان، یا اون خانمایی که وظیفه داشتن چادری میپوشن پیش دروازه ایدن با میشنن خیر جمع میکنن. خب با یک شکل که ما شما به کدام مستحق رسیده کمک؟
مسئولان وزارت مهاجرین حکومت طالبان اما این ادعاها را رد میکنند. مطلب حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
دغه خبر بالکل مغ نه تایید او چی
این خبر را اصلا تایید نمی کنیم که مجاهدین امارت اسلامی کمک های بشر دوستانه را فقط به طرفداران خود می دهد، بلکه کمک های بشر دوستانه از تمام افغان ها است. بدون تبعیض به همه افغانان داده می شود. باز هم اگر کسی در این رابطه کدام شکایت یا پرسشی دارد، پس آنان می توانند با وزارت مهاجرین در ارتباط شوند و اینجا شکایت خود را به گونه رسمی ثبت کنند.
در کنار انتقادات از تقسیم غیرعادلانه کمک ها در داخل افغانستان، انتقادات از کم توجهی جهان به بحران افغانستان در داخل و بیرون این کشور نیز بالا گرفته است. جنگ اوکراین یکی از عوامل فراموشی بحران اقتصادی افغانستان خوانده می شود. کلر دالی نماینده ایرلندی پارلمان اروپا در 20 ماه حوت 1400 از فراموشی بحران انسانی در افغانستان و عدم اشاره به آن در پارلمان اروپا انتقاد کرد. پیش از این جامعه جهانی توزیع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را مشروط به توزیع آن از طریق سازمان ملل و نهادهای همکارش کرده بود.
یازده و چارده دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خلوصیه‌کار وزیر دفاع ترکیه میگوید نیروهای این کشور عملیات جدید تهاجمی زمینی و هوایی را علیه جنگجویان کرد در شمال عراق آغاز کردند. آقای کار در پیام ویدیویی که اوایل امروز در وبسایت وزارت دفاع ترکیه نشر شده گفت که تیاره‌های نظامی و قوای توپچی این کشور بر اهداف حزب کارگران کردستان PKK حملاتی را انجام دادند. وی ادعا کرد که مخفیگاه‌ها، تونل‌ها، انبار مهمات و دفتر مرکزی پی‌کی‌کی توسط جت‌ها موفقانه هدف قرار داده شد. این گروه تندرو مسلح کرد هنوز در این باره چیز نگفته است. پی‌کی‌کی پایگاه‌هایش را در شمال عراق حفظ کرده و از قلمرو آن کشور برای حملات به ترکیه استفاده کرده است. از سال 1984 به این طرف، یعنی از زمانی که حزب کارگران کردستان شورشیان را در منطقه عمدتاً